أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما مولانا إمام علي أمير المؤمنين علیه افضل صلوات المسلمین. بحث ما رسید به ظاهرن شرط نهم، بله، از شرایط وضو، که عبارت است از مراعات ترتیب در افعال وضو. افعال وضو ترتیب برایشون ذکر شده، ترتیب خاص. خب آیه شریفه هم داره، و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. ترتیب معینه، اول در واجبات البته از شستن صورت شروع میشه، بعد دست ها، دست راست، دست چپ، بعد هم مسح سر، بعد هم مسح پا. این ترتیب باید رعایت بشه برای اینکه اونی که مأمورم بهه این افعالن با این ترتیب. اگر این ترتیب تخلف شد، و مأمورم به انجام نشده، مأمورم به که متحقق نشد، امتثال حاصل نشده، و خود به خود دیگه عمل باطله. در قضیه مسح رجلین، در مسح رجلین، یعنی حالا بقیهش که همینطوری که گفتیم بحثی درش نیست، در مسح رجلین یک قول مشهوری است که دوتا با هم اشکالی نداره. آره، ترتیب دیگه اگر با هم باشن ترتیب لازم نیست، اما اگر میخواد یکی یکی انجام بده، حتما اول پای راست بعد پای چپ. نمیتونه اول پای چپ انجام بده بعد پای راست، نه، یه غلطه. پس اول پای راست بعد پای چپ. اما اگر دو تا با هم باشن، یه قول مشهوری هست که اشکالی نداره، که اینش اینا این بحثا را در جای خودش میخونیم انشاءالله. عرض کنم به خدمت شما، بله، یعنی در قضیه مسح رجلین و اینا رو قبلا هم خوندیم، چون که خود این اعمال اینا قبلا خونده شده، توجه فرمودین. البته اونجا هم باز ما احتیاط واجب کردیم که با هم انجام رو، اول پای راست بعد پای چپ. خیلی خوب، و دلیلش رو هم گفتیم دیگه. چرا؟ چون که اونی که واجب شده و وارد شده این افعالن با این ترتیب، لذا تخلف شد عمل باطله. شرط دهم عبارت است از موالات بین افعال وضو. موالات یعنی چه؟ یعنی تتابع، پی در پی بودن. پی در پی بودن یعنی چه؟ یعنی بینشون فاصله نباید بیفته. خب حالا این فاصله یه مرتبه عرفیه، که مثلا بگن عرفن بگن که اینا پشت سر هم واقع شد، فاصله نیفتاد. این مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقام، اونطور که نظرم هست از زمان حیاتش، یه احتیاط واجبی داشتن که عمدن اگر در حال تعمده این تخلف نکنه، طوری عمل بکنه که عرفن بگوین که موالات پی در پی بودن رعایت شده و فاصلهی متحقق نشده، یه فاصلهی که مخل باشه عرفن. این از آقای بروجردی یاد. اما اون چه که در روایات آمده، عرض کنم به خود، عبارت است یعنی میزان در موالات اینه که اعضای قبلی خشک نشن. که این موالات به هم میخوره؟ مثلا موقعی که دیگه اعضای قبلی خشک شدن، مثلا صورتش خشک شده، حالا مثلا مون تا صورتش خشک شد، حالا میخواد دست راستش رو بشوره، دیگه موالات به هم خورده. اما اگر مثلا این مقدار مثلا فاصله بیفته که مثلا هنوز صورتش خیسه و بخواد مثلا دست راست رو بشوره، اشکالی نداره. پس میزان چیه؟ میزان عدم الجفافه، یعنی خشک نشدن عضو سابق. این از روایات استفاده میشه، منبع شده منها موثقت و ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام اذا توزعت بعض وضوئك و عرضت لك حاجه حتى يبس وضوئك فاعد وضوئك. فإن الوضوء لا يبعث. فرمود موقعی که وضوء میگیری رسیدی به بعض اعضا، هر ازد لک حاجه، کاری پیش اومد حالا تونستی انجام بدی، مثلا صورت شستی مشغول یه کاری شدی، نمیتونستی دست راست دست یا دست راست شستی برای دست چپت فاصل افتاد، کاری پیش اومد، عرضت لک حاجه یعنی یه کاری برات پیش اومد. خب حالا این میزانش تا چقدره؟ چه اشکالی نداره؟ در این قدر میفرماید که حتی یبس وضوءک، میزانش خشک شدن عضو سابقه، تا خوش نشده عیبی نداره. اگر خوش شد، گوش میکنین داشت محمد جواد، اگر خوش شد دیگه موالد به هم خورده، توجه فرمودید، به هم خورده یعنی چه؟ یعنی که باطل، دوباره از اول باید شروع بکنی. نه، از بابت طول کشیدن یه مرتبه غیر عادیه، مثلا هوا خیلی گرمه، آقا تون تون یعنی اعضا خوش میشه، این هم داریم این بحثه، یا باد شدیدیه که نمیذاره، اونا میزان نیست، میزان در حال عادی، اما طول کشیدنش اینقدر طول بکشه تا اینطور بشه در شرایط عادی. آیه روایم که یکی بود موثقه ابی بصیر بود، این موثقه خب حالا ما کتاب وسائل اگر همراهمون بود خیلی خوب بود، خب نداریم، باید این کتاب ها رو انشاءالله کم کم تهیه بود، برای چه؟ برای که ابی بصیر خودش خود صحیحه، و حالا چرا میگیم موثقه؟ رجال قبل از او که ازش نقل کردن معلوم میشه یکیشون یه شبهه ای داشته که از حد صحیح افتاده به موثق. خب موثق ما در کجا میگیم؟ موقعی که توثیق شده اما عرض کنم به خدمت باسات شما انحرافی در مذهبش بوده، مثلا فتحی بوده یا واقفی بوده یا چه بوده، عرض کنم به خدمتت، اون وقتی که میگیم موثقه. اما اگر امامی باشه و ثقه هم باشه دیگه صحیحه. خب بله، روایت بعدی صحیحه معاویه ابن عمار، آیا دیگه معلومه همشون که صحیح است؟ خود معاویه ابن عمار از عازم هرشت، بقیه هم که ازش روایت کردن اینها امامی ثقه، هم امامیه هم ثقه، بعد روایت چی میشه؟ میشه صحیحه. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، خدمت آقا امام صادق عرض کردم، يا ابن رسول الله ربما توزعت فنفد الماء فدعوت الجاريه فابطأت علي بالماء. گاهی مشغول وضو میشم آب کمه، تموم میشه در اثناء وضو، صدا زدم جاریه را، جاریه یعنی کنیزش، صدا زدم گفتم آب بیا، طولش دا طولش داست، خب و تا اینکه اعضای قبلیم خشک شد. حالا چکار کنم؟ حضرت فرمودن فقال اعید، اگر اینقدر طول کشید تا اعضای قبل جفت یعنی خشک شد، وضوء اعاده بکن. توجه فرمودید، اینم باب 33 حدیث سوم از ابواب وضوء. خب پس دیگه دیگه او فرمایش آقای بروجردی احتیاطیه، اون چه که میزانی که در روایات ذکر شده در این که موالات هست یا نیست، چی شد بالاخره؟ قضیه جفافه، جفاف یعنی خوش شدن اعضای سابقه. نه کل اعضا، بله کل اعضا، میزان کل اعضا. بله بحث بعدی از شرط الحادی عشر مباشرت المکلف للاتیان بالوضوء. شرط یازدهم اینه که به اصطلاح این اعضا به وضوء که انجام میده خودش باید مباشرت بکنه، یعنی خودش وضوء خودش بگیره. حالا اگر چون مثلا فرض کنید یک کس دیگر وادار بکنه، یه مرتبه معذوره نمیتونه، او بحث دیگه است. اما در حالتی که میتواند خودش وضوء بگیره اما تنبله، قدش بریده است، بخونه اصطلاح حضرات نمیکنه. میگه یه کسی بیاد ما رو وضو بده، یه کسی بیاد مثلا صورتشو بشوره، دستاشو بشوره، وضو بش بده. خب این صحیح یا باطل؟ خب مسلمه که باطله. چرا؟ برای اینکه امری که خدای تبارک و تعالی فرموده، مثلا در آیه شریفه که فرموده اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم، خب معنای اغسلوا خطاب به کیه؟ اون خطاب به خود مکلف. اغسل یعنی چه؟ یعنی بشور، یعنی خودت بشور. خب پس معناش مأمورم به چی شد؟ مباشرته، یعنی خود آدم انجام بده، اگه کسی دیگه انجام بده مأمورم به متحقق نشده، پس امتثال حاصل نشده. اون حالا عرض میکنم این راجع به این که یک مرتبه مباشرت در خود افعال وضو که دیگه باطله، همینطور که گفتی در مقدمات مکروهه. مقدمات یعنی چه؟ یعنی یک کسی مثلا آفتاب رو برای پر کنه آب بیاره، کمکش کن. این کمک در چیه؟ در مقدماته. مثلا یا موقعی که میخواد مثلا چیز بکنه، اون مثلا آفتاب رو بگیره آب بریزه تو دستش، مثلا یه مشتی آب پر بکنه که مثلا بعد خودش چیکار کنه، خودش صورت خودش میشوره، اما او آب میریزه تو دستش. اینه میگن کمک به مقدماتی کراهت داره، مکروهه. بله یادم در تفسیر علامه علامه خان در تفسیر میفرمود و یحرم التولیه و یکره الاعانه. اعانت یعنی در مقدمات مکروهه و یحرم التولیه، تولیه یعنی او دیگری بیاد متصدی خود عمل وضو که بهش وضو بده. اگه اینطور باشه خودی باطل وضو، اما اگر در کمک در مقدمات کراهت داره. دلیل بر این کراهت روایتی از آقای امام رضا صلوات الله علیه روی عن رضا علیه السلام فی روایت حسن ابن علی الوشا، یکی از اصحاب برجسته امام رضا بوده، وشا اسمش بود. قال دخلت على الرضا عليه السلام و بین یدیه ابریقون یرید ان یتهیأ منه للصلاه و قد فدنوتمه. میگه خدمت آقای امام رضا رسیدم، دیدم که پیش روی حضرت یه ابریقی بود. ابریق یعنی چه؟ یعنی آفتابه، یعنی آفتابه ای بود. یرید ان یتهیأ منه للصلاه، یعنی قصد داره که حضرت وضو باش بگیره. فدنوتمه، نزدیک شدم. لأصب علی، برای اینکه آب بریزم، آفتاب رو بگیرم، اصب یعنی آب بریزم تو دست حضرت. فعبا زالت، حضرت فرمون نکن. مل فقال مه یا حسن، حسن این کار نکن. فقلت له لم تنهانی ان اصب علی یدیک، چرا نهیم میکنی که آب بریزم روی دستان مبارکت؟ تکره ان اوجر، آیا بدت میاد یه اجری گیر من بیاد؟ حضرت فرمود تو جر انت و اوجر انا، تو ثواب گیرت میاد اما من گناهکار میشم. فقلت و کیف ذلک، عرض کردم یعنی چطور، علتش چیه؟ حضرت فرمود اما سمعت الله عز وجل یقول فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. آیه شریفه چه فرموده؟ فمن کان، این آخرین آیه سوره کهفه، در سوره کهف یا آخرین آیهش، فمن کان یرجو لقاء ربه، اون کسی که امید لقاء الله رو داره، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح انجام بده، ولا یشرک به عبادت ربی احدا، اما کسی رو شریک کار خیر، کار خیری خوبی که انجام میده کسی دیگر شریک او کار نکنه. خب بعد حضرت فرمود و ها انزا اتوزع للصلاه و هی العباده، خب من الان میخوام عبادت خدا رو انجام بدم با این نماز و این وضو. فاکره ای یشرکنی فیها احد، دوست ندارم که کسی شریک بشه در این کار، یعنی بهم کمک بکنه، دوید دلم میخواد که کارم خودم انجام بدم، کسی دخالت نکنه تو انجام این کار. این یعنی شکلیه که حضرت تو بله نه خب بس بله این عرض شد دیگه حملش بر کراهت از بابت این است که چون در مقدمات که شد اجماع داریم برای اینکه در مقدمات دیگه بطلانی نیست. اما چی؟ چرا داله بر این حمل نیست بر بطلان حمل نیست؟ چون قضیه اجر و ثواب و مثل کم شدن ثواب و اینا مطرحه. خواهی دیگه به کراهت سازگاری. کراهت یعنی در عبادت کراهت معنی قلت ثوابه. یعنی تو بدی کراهت در عبادت و معنیش این نیست که مثلا بهترینی که انجامش ندی، نه. معنی قلت ثواب یعنی ثوابش میاد پایین. یعنی اگر این کار نکنی ثوابش بیشتر، اما اگر این طور عمل بکنی ثوابش کمتر میشه. این معنای کراهت در عبادته. نه خب میدونم خود دیگه، نه با توجه به اجماع و با توجه به اینکه قضیه اجر و ثواب و این چیز هست. شریک شدن توی همین کار خیر. مثلا فرض کنین شما میخواهید مثلا معنیشو مثلا میخواهید که مثلا یه چیزی بردارید ببرید در خانه یه آدم فقیری مستحقی که مثلا بهش بدی، بهتر اینی که تو کول خودت بذاریش و ببری و بهش بدی، یا مثلا دستور بدید مثلا یه کسی برو مثلا یه کار بکن. و کدومش؟ نه بهتر اینی که ائمه اطهار علیهم السلام یکی از عاداتشون چه بود؟ این بود که این کار خیری که میخواستن انجام بدن خودشون انجام میدن. و این همیانه ها را در خیلی از راجع به ائمه داره که وقتی میخواستن اونها رو غسل بدن میدیدن رو کتفشون آبله زده هر میشد جایی، بعد که سوال میشد معلوم میشد لکسرت از بابت اینکه همیانه های تعام یعنی ظروف، همیانه یعنی ظرف بزرگ پر از تعام که میکردن ببرن مثلا برای چه نمیذاشتن خادمی یا کسی کمک بکنه تو روی که تو خودشون رو دوش خودشون میگذاشتن. آره روایت درباره در وقتی ائمه داریم اینه که از عادات ائمه علیه السلام این بوده که در شب تاریک خدا رحمت کنه از علمای بزرگ اسلام اعلی الله مقامهم این نقل شده، این نقل شده. بله یک مؤمنی بود حج باقر اسمش بود عرض میشد خدا رحمتش کنه، ایشون ملازم آسد مهدی بود. آسد مهدی پدر مادر ما بود که و زمان خودش 80-90 سال پیش دیگه مرجع بود و صاحب رساله بود و اینها. می گفت که می رفتیم خود آقا می گرفت، ولی زیاد بودن منم می گرفتم. می رفتیم و زمان قحطی بود، اون وقت دیگه در تمام محلات شهر همه رو می شناخت که کی مستحقه. اون وقت عرض می شود اینا رو می زاشتیم دم در دقلباب می کردیم. خب آقا سب می کرد تا از تو خونه یه صدایی بلند بشه که کیه؟ ما خب مثلا فرض کنید همین که می گفتن که می گفتن ما از این کاری داریم، تا اون حرکت می کرد که بیاد در باز کنه آقا بده بده که می رفت فرار می کرد، به طوری که وقتی می آمد در باز می کرد اون چیزها را پشت در می دید و دیگه آقا را نمی دید، دیگه آقا نبودش. و می گفت که بله اکثر شبها از سر شب یعنی حالا از بخشی از شب تا صبح این کارمون بود، این خونه و اون خونه اون خونه و اون خونه و می بردیم و همین به همین صورت عرض کنم به خدمت شما. بعد می فرماید این چندمی بود که گفتیم؟ این یازدهمی بود. از شرط ثانی عشر الله یکون الماء مستعملا فی ازاله الخبث. شرط دوازدهم خدیه خلافیه، محل خلاف اختلاف، که بعضی از علما فرمودن که ما الان تفحص کردیم دیدیم مرحوم آسد کاظم در عروه اونم ذکر کرده و قبول داد، اما خب بعضی از علما هم نه قبول ندارن ذکر نکرد. عرض میشد این است که ما این آب مستعمل در ازاله خبث نباشه. اگر آب در ازاله خبث یعنی چه؟ یعنی یه چیز نجسی رو باش آبکشی کردیه، چیز نجسیه باش آبکشی کردی، آب قلی آب ریختی برای اینکه یه چیز نجسی پاک بشه. با اون آب چیز نجس آبکشی کردی، اما یه آب ریخ کجا؟ توی یه کاسه ای. بله غسالش. بعد میتونی از این آب وضو بگیری؟ میگن نه، ولو اینکه پاک هم باشه. یعنی گاهی خو غساله نجسه، از باب اینکه آب اگر نجس بود، چون غساله بعضی از صورش نجسه، بعضی از صورش پاکه. ولی نجس بود خودی معلومه که نمیشه، بحثی دارش نیست. ولی اگر هم پاک بود، اگر هم پاک بود، استعمالش در رفع حدث جایزه. وضو رفع حدث، استعمالش دیگه در رفع حدث جایز نیست، جایز نیست و باطله. بلون که پاکه، آب آب پاکیه، اما نمیشه دیگه باش وضو گره، باش که وضو نمیشه گره، غسل هم نمیشه کرد. مستعمل شد فی ازالت الخباس. نه آب قلیل، کور خواه حسابش، کور رو جاری اینا، اونا معتصمن، اونا از بحث خارج، آب قلیله. خب حالا گاهی از اوقات گفتیم پاک، یکی از غساله هایی که قطعا پاکن مال استنجاست، آب استنجا با چند شد پاکه، تو ارمود آب قلیله، با آب قلیل استنجا کرده، حالا یه آب استنجا یه جایی جمع شد، پاکی یا نجسه؟ آب استنجا پاکه، با شرایطی البته پاکه. اما حالا میشه باش وضو گرفت؟ نه. این مشهوره، مشهوره بین الاعلام، حاسد کاظم در عروه هم فتوا داده. اما حالا ببینیم دلیلش چیه؟ یه خورده تو دلیلش به اثبات رسوندنش یه خورده مشکله، ولذا بسیاری از علما مثلا مرحوم آقای خویی قبول نکرده و میگه نه اشکالی نداره، اگر نجس بود نمیشه، اما اگر او غساله پاک بود اشکالی نداره باش رو بگیریم. حالا این دیگه عرض کردم، حالا اینجا کتاب رساله رهبری رو دادن نگاه کردم، دیدم ایشون هم مشابه آقای خویی، یعنی چیز نگه شرط قبول نداره. بله نوشتیم. بله در مستمسک مرحوم حسن محسن فرموده که بله مقتضی اطلاقات، مقتضی اطلاقات اینه که اگر نجسه نمیشه باش وزیر، ای پاکه اشکالی نداره، چرا چون که این اطلاق فقسلو اینا شامل میشه. توجه فرمودید. اما بعد میفرماید لکن یجب الخروج عنها بالاجماع المحکی عن المعتبر والمنتهى، بایستی یعنی مجبوریم که به خاطر اجماع از این اطلاقات دست برداریم. چه اجماعی؟ میفرماید محقق در معتبر و علامه در منتها. این اجماع رو نقل کردن که اجمع العلماء بر این که وضو گرفتن با آبی که مستعمل در رفع خبث بوده جایز نیست و باطله. حالا این اجماع توجه فرمودین. و فی مفتاح الکرامه، مفتاح الکرامه مالکی بوده؟ نه، آسد جواد عاملی. آسد جواد عاملی شاگرد مرحوم بحر العلوم بوده. بحر العلوم یکی از شاگردهای ارشد وحید بهبهانی بوده. کتابی داره به نام مفتاح الکرامه. این مفتاح الکرامه یه ویژگی خاصی داره و اون نقل اقواله که مرحوم وحید آسد جواد، ولی اون شاگردش بود، اما خب پیش خود وحید هم بود، اما خیلی جوان بود. وحید بهش فرمود من دیگه پیر شدم، یکی یکی نمیتونم به کتابا مراجعه کنم، تو یه کتابی بنویس اقوال همه علما رو توش بیار که من اینو مطالعه بکنم و راحت بشم. به دستور استاد این کتاب نوشت. این کتاب الان چاپ شده، نمیتونم چند جلده، ولی اون چاپ قبلیش قدیمیشه که ما داشتیم 10 جلد بود، از اون نیمبرقی های بزرگ و قطور، یعنی هر جلدی مثلا 800 صفحه 1000 صفحه چقدر، 10 جلد اینطوری بود. و این عرض کنم اقوال بود، یعنی در هر مسئله شروع میکرد از کی؟ از ابن جنید. ابن جنید چه گفته؟ ابن ابی عقیل چه گفته؟ همینطور سلار چه گفته؟ مفید چه فرموده؟ همینطور یکی از اول عقل میشد اقوال علما رو تا آخر زش میکرد، ما داشتیم مراجعه میکردیم. یعنی عیبابت از جواهر بهتره، ما جواهر هم نقل اقوالش خوبه، اما مفصل تر از اون مفتاح الکرامه است. على اي حال ايشون هم در مفتاح الكرام هم اعترف به هذا الاجماع، گفت بله اجماع وجود داره، بله نه اشتباه بخشید، اعترف به هذا الاجماع جماعتون که صاحب نقل کرده از جماعتی که مثل یکی صاحب مدارک و صاحب معالم و صاحب ذخیره که چی؟ که این آقایون همه گفتن برای اجماع وجود داره. حالا صاحب ذخیره کیه؟ صاحب ذخیره فاضل خراسانیه، یعنی دو تا اسم داره، فاضل خراسانی و سبزواری، یا بگن سبزواری یا بگن خراسانی فرقی نداره، هم یه نفره. عرض کنم به دو تا کتاب معروف هم داره، یکی کتاب ذخیره و دیگری کتاب کفایه. کفایه، کفایه فاضل سبزواری در فقه بوده، نه کفایه خودمونه، کفایه فلفق، ذخیره هم فلفق. خدا رحمت کنه آمیرزا جعفر انصاریه، آمیرزا جعفر که سرسلسله انصاری ها بود، انصاری های جعواز بودن، پدرشون مرحوم آمیرزا جعفر شرحی نوشت بر کتاب کفایه، آره شرحی نوشته بود بر کفایه فاضل خراسانی یا سبزواری. خب این هر میشد صاحب مفتاح الکرامه، هم از ایشون هم از صاحب مدارک هم از صاحب معالم نقل کرده که گفتن بله اجماع درسته. الا ان قال و مما ذکرنا یظهر ضعف ما فی الحدیث. آسد محسن آقای حکیم بر اساس همین نقل این اجماعات و بزرگانی که گفتن اعتراض کرده به صاحب حدیث، چون صاحب حدایق رد کرده، گفته نه یا اجماع درستی نداریم، این مسئله اینی نیست، دلیل درستی نداره و پادر هواست و رد کرده در حدایق. آقای حکیم اعتراض میکنه به صاحب حدایق، میگه بابا جون شما نمیبینید اول کسی که اجماع نقل کرده محقق در معتبر بوده، بعدم علامه در منتها بوده، بعدم این آقایون همه تأیید کردن، پس شما چطور رد میشهد این اجماع را، مثل تضعیفش میکنین و ردش میکنین؟ توجه فرمودین. من فنل اجماع الذی یحکیه الفاضلان، این که میگه که آقای حکیم داره میگه به صاحب حدایق، میگه اجماعی که فاضلان نقلش کردن، فاضلان یعنی محقق و علامه، بهشون میگن فاضلان، و یتلقاه الاعازم بالقبول، و بعدم اعازمی مثل صاحب مدارک و از بزرگانه و همچنین صاحب معالم و همچنین صاحب ذخیره تأیید کردن، شما هم تو چطور میایید به اصطلاح ردش میکنی میگی این فلان فلانه؟ نه این تو به ایسادگی نمیشه ردش کرد. توجه فرمودید. بعد فرموده لیس من الاجماع المنقول، یه اجماع دیگه، این اجماع منقول نیست، این به منزله اجماع چیه؟ این مثل اجماع محصله، یعنی وقتی همه ای آقایون گفتن دیگه بر خود. فرق محصل و منقول چیه؟ منقول یه کسی نقل کرد، اما محصل دیگه بر خودمون هم چیه؟ ثابت شده. یعنی میگه لیس من الاجماع المنقول، یه دیگه حالش حال اجماع منقول نیست، حال اجماع محصله، یعنی اجماعی که خودمون دیگه بهش یقین کردیم، اینو میگن اجماع محصل. اینا رو حالا کی به کی میگه؟ آقای حکیم میگه به صاحب حدایق، یعنی به صاحب حدایق اعتراض میکنه. خب حالا در مقابل این الان نقل کردیم از کی؟ از آسد محسن حکیم در مستمسن، در مقابل سیدون الاستاد الخویی جانب صاحب حدایق گرفته و میگه نه اجماعات هم توی اعتبار آنچنانی ندارن و حق به جانب کیه؟ حق به جانب صاحب حدایقه. فرموده بله بله قال انه اشبه بالقواعد، یعنی فرمایش صاحب حدایق به قواعد اشبه، یعنی چه؟ یعنی با این ضوابطی که ما داریم، ضوابط علمی، حرف صاحب حدایق بیشتر سازگاره، لعد چون لعدم المانع سبب الاجماعات، چون ما مانعی نداریم، مانعی نداریم، یعنی چه؟ چون اطلاقات ادله چه میگن؟ میگن اگر یاب پاکه باش وضو بده، اگر یاب نجسه باش وضو نگیر، داشت فرمودین؟ پس اگر چنچه غساله است اما غساله پاکیه، اطلاقات چه میگن؟ میگن اشکالی نداره. خب حالا آقای خویی میگه خب ما خوی اطلاقات داریم، این اطلاقات پس بنابراین مقتضی برای ما الان موجوده. ببینیم مانع چه. حالا مانع میشه که شما گفتید اجماعات هم و یه اجماعات اعتبار درستی ندارن. بعد میفرماید لا یمکن الاعتماد على شیء منها، نمیشه اعتماد کرد بر این نقل قولا و حرفا، اعتبار آنچنانی بشون نیست. اما اولا فلعدم حجیت الاجماع المنقول الذي لم يبلغ حد التواتر. اجماع منقول اگر نقلش به حد تواتر برسه معتبر، اما اگر یه نفر نقل کرده دو نفر نقل کرده این در حد نیست و این اعتبار نداره. اجماع منقول اینطوری اعتبار نداره. و اما ثانیا فلکونه مدرکیا، خب اجماع ولو محصل باشه یا منقول فرق نمیکنه، باید اجماع تعبدی باشه. اگر اجماع مدرکی شد یا محتمل المدرکیه دیگه اعتبار نداره. خب ما نحن فی چطوری میفرمید مدرکیه؟ چرا؟ من لاستناد بعض المجمعین الى روایت عبدالله ابن سنا، اجماع استناد کردن به روایت عبدالله ابن سنا، پس اجماع دیگه چی شد؟ مدرکی شد. توجه فرمودین. او اخر روایت عبدالله ابن سنا هم یه خورده ضعف سندی داره، یعنی حالا اگر سراغ دیگه مدرک باید بریم، مدرک که روایت عبدالله ابن سنانه وضع ضعف سندی داره. از چه جهت ضعف سندی داره؟ از جهتی که در سلسله رواتش احمد ابن هلال عبرتایی یا عبرتایی هر دو جره به دو کیفیت خونده شده. این احمد ابن هلال این اولش آدم خوبی بود، آدم خوبی بود، معتبر بود، نقل روایت میکرد، ثقه بود، مردم قبولش داشتن، تا که تا ظاهرن زمان حسین ابن روح که حکم وکالت و نمایندگی از امام صادر شد برای حسین ابن روح، حسادت گرفتش، حسادت شدید و در صدد جسارت برآمد، مقابله کرد و رد کرد و چیزی که من قبول ندارم و خودتو به این صورت به حدی به سلاین ادامه داد تا اینکه لعنش صادر شد از طرف امام و این منحرف شد و ملعون شد. اش میگن احمد ابن هلال عبرتایی یا بله. خب که حالا بحثشو مفصل ترم میخون. و اما ثالثا سه تا ایراد آقای خویی گرفته که دیگه کم کم بحث هم تموم کنیم. و اما ثالثا فلأن من المحتمل كون السبب ذهابهم الى نجاسة الغسالة مطلقا حتى ما هو الاستنجاء. میفرماید ممکنه او آقایون که گفتن که وضو با این آب باطله از بابت چی؟ خوی آب دیگه غسال است، قائل بودن به نجاست این آب مطلقا، یعنی نجاست غسال آبی که مستعمل در چه؟ در ازاله خبث، وقتی که میشه چی؟ میشه غساله. اینا قائل به نجاست غساله بودن مطلقا، یعنی حتی در آب استنجا، یعنی هیچ غساله ای را پاک نمیدانستنه، همه غساله را وقتی نجس دونستن و مسلم وضو گرفتن با آب نجس جایز نیست. خب پس وقت روایاتی که داریم دیگه اینجا آقای خویی نفرموده، باید خودمون درستش بکنیم، روایاتی داریم که دلالت دارن بر این که از آب استنجا اجتناب نکن. راوی سوال میکنه که آب استنجا بود، شلوارم دراز بود یا دش داشتم، خورد به این، حالا چیکار کنم؟ ازت فرمود اهمیتی نداره، مهم نیست، لازم نیست مثلا تطهیر. اینا رو حمله بر چه بکنیم اگر بخوایم قائل بشیم؟ آها میگن که ما دو نوع نجاست داریم، یه نجاست غلیظ داریم که اون نجاست غلیظ سبب نجاست ملاقی میشه، ملاقیش نجس میشه. یه نجاست خفیفه داریم که خودش نجسه، نباید بخوریش، مثلا آشامیدنش حرام، مثلا باش وضو بگیری جایز نیست، اما سبب نجاست ملاقی نمیشه. یعنی اگر شلوارت خود توی آب ملاقی دیگه لازم نیابش بچشی. متوجه شدید؟ یعنی یک نوع نجاست خفیفه است که احکام نجس داره، مثلا شربش جایز نیست، یا مثلا فرض تو وضو نباید بکار بره. اما سبب نجاست ملاقی، یعنی چی باش ملاقات کرد، مثلا دش داشت بود، مثلا حاشیه دش داشت خورد توش، حالا این دش داشت رو باید آب بچشی، ملاقی نجس میشه؟ میگن نه، این نجاست خفیفه است، ملاقی را نجس نمی کنه. ما یه نجاست اینطوری هم داریم. بنابراین چه گفتن؟ اونها قائل شدن به این که آقا جون این غساله دیگر نمیشه باش وضوی، چون نجس، حتی ماحول استنجا. خب پس این ماحول استنجا، خب ما مثلا این نمیشه، چه مثلا غسل مثلا با ملاقیش حضرت فرمود اشکال نداره. یعنی نجاست خفیفه است که سبب نجاست ملاقی نمیشه. توجه فرمودید؟ خب روایات، مثلا اگر که روایت نداشتیم خود دیگه ملاقی هم نجس، اما اگر دلیلی آمد که مثلا لباس دشداشت شلوارت خورد به یه آب، نمیخواد ازش اجتناب و پاکه، اگر همچه چیزی داشتیم وقت به خاطر روایت میگیم نجاست، نجاست خفیفه است، یعنی نجسه، اما ملاقیش را نجس نمی کنه. نجس لا ینجس ملاقی، به خلاف نجاست غلیظه. نجاست غلیظه نجس ینجس الملاقی، نجاست خفیفه چطور؟ نجس لا ینجس الملاقی. آره خب او وقت وقتی نجس بود و کار به ملاقیش نداری، حالا میشه باش وضو گرفت؟ نه. میشه ازش خورد؟ نه، تو نجسه بالاخره. این هم استدلال سوم سیدنا. پس بنابراین با این از سلسله ادله محقق خویی چه کار کرده؟ محقق خویی جانب صاحب حدائق گرفته که چی؟ که نه هیچ مسئله ای نیست، اجماعات هم اعتباری ندارن چون مدرکی هستند، و بعد هم خود ردشون کردیم و همین بیاناتی که گفتیم، فلازه اعتباری نیست. یکی این که اجماع منقوله، دوم این که مدرکیه. اگر بپرسی مدرکش چیه؟ مدرکش روایت عبدالله ابن سنانه که گفت. یکی دیگه چه؟ یکی دیگه اون مجمعین شاید نظرشون به چه بوده؟ نظرشون به این بوده است که این آب غسال، خب یکی غسال است، این آب غسال نجسه و به خاطر نجاستش استعمال در وضو جایز نیست، یعنی همچه فتوایی داشتن. خب آیا بله اون وقت عرض می شد خدمت باسات شما، پس این چه نجاستیه؟ میگن نجاست خفیفه است، در آب استنجا نجاست خفیفه است که ملاقیش رو نجس نمی کنه. اما شربش جایز نی، وضو گرفتن باش جایز نی، و هکذا. اون وقت اینم اضافه بفرمایید، یعنی آقای خویی آخرش چه میگه؟ خیلی خوب میگه، خیلی خوب اونا یه حرفا رو زدن، اما ما این مبانی رو قبول نداریم. خب نتیجه چه میشه؟ پس اجماعات ساقط میشن. اجماعات که ساقط شدن باید رجوع کنیم به قاعده اولیه. قاعده اولیه چه بود؟ یعنی که اشکالی نداره. خیلی خوب، به نظرم کافیه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله تر، انشاءالله تتمه داره که انشاءالله ننکلوه الی الحلقه الاتیه، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.